آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را براتان آیست آیست میگم: 00-42-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش ها میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالیم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دگه سبا یک ماه در چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پای مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گوید 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه. خوش
سالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت آیش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام
سلامات خدا بک آقای زدی فنزر و تماما کارکنان را دو زدی تقدیم دارم. امی طرف شمالی خصوصا و رسوالی میری بچه کود و قریه جکوی پایین بلکل قریب است که پاک و زمین تمام بگیش بسوزه، بخاطر از این که کاریزا بود، کاریزا خوش بزه، نه ملل متحد نه امی امارت باسا سکت نامد از کارزا بادرسی نکد که فرزن چرا پاس بازان خلاف کرد. امسال اینال خریب است که از این برای گیلن 330 پر یک بیلن 30 دیزه هست و از وام از واسه توان مردم بخاطر از یکی هیچ کاربار نیست، از خدا تا مردم خلاص شده. نمیره شما خواهش کنم که شما امیر نشر کنید تا یه مارد بفهم شده و معلولین معیوبین سال آزار میتن که نه پیسه والا کردیم در رو دو میگن که ما پیسه والا کردیم، پیسه والا کردیم، نه پیسه کسی والا بیز دفتر افتر مدار که به کسی نیتن. یک دو مزی که یک کارت یک کارت بانکی میگنه برای هم کارت مارد یک کارت دیگم تن کسی مادن سال مانه میتن که پیسه واسطا و وطیلی نداره باشه. دو سه مزی که از مردم بسیار حتی دکاندار در فایی خدر بازار رفت. یک چیزی ما به شما اینمی را عرض بکنم که خواهیش هم بکنم که سه دفعه میره طریق رادیوتان امیر نشر کنه. دفعه اولش امیر کنیم سالا و معلولین معیوبین سال آزار میتن که در پیسه والا کردیم در رادیو هم میگن که ما پیسه والا کردیم، پیسه والا کردیم، نه پیسه کسی والا بیز دفعه رفته مدار که به کسی نیتن. یک دو مزید که یک کارت یک کارت بانکی میگنه برای هم کارت مارد یک کارت دیگم تن کسی مادر چار مانه میتن که پیسه واسطه و وطیلی نداره باشه. دو سه مزید که از مردم بسیار حتی دکاندار در فایی خدر بازار رفت.
خانم والی ساده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، یعنی قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کرد. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
تا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتم؟ چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتم؟
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، سمشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوتخوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین شد را از گرسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند. طالب ها میروند هم اونها را آتش میکشد. اگر طرز حکومت دری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبال بی اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است با رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و کارهای دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نه کدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدی را حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تقریب هم شدیم در ریاست تقاعد رفتیم، هنده مکران کنست مامورین و پیرداره ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هسته، شما کمونیست هسته، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش دیگه قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که موریم در اونجا شامل شویم. یا خود خودم ملا می دانند، مولوی می دانند، مقربانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد داره، ملا و مولوی کینه نمیکنه، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی نداره. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت میکنه، کسی کینه میورزه با یک برادری مسلمانی خود، او از جمله بندگانی ما نیست. باید یاد مشکلات ما را در نظر بگیرن. مثلا امیرالمومنین ملا عبد الله خان، امیرالمومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیش فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شو از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از این سرلشگرایش، بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شده، در پشت مبارکشان خرما را آرد میبرد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود میانداخت دروازهش تک تک میزد فرار میکرد که حتی خودی از ایران نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین میگن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتونم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه‌ای که بشار دلم برایشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالاست در جمع خود بکشیم ناحق از بین بریم؟ با روز صرف نظر کردیم دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پارا یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوشن از ورم متقاعدی هست کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنه طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا الله خلق رفتن مزدوری یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدهیم که اولادای ما از گشتگی نمیره. تا بکای میترسیم که امروز فردا اولادای ما از گشتگی نمیره، اولادای ما شما گشنه خواه میشه، ما کدام رو نبگیریم؟ ضرب المثل از میگه آسمان بلند و زمین سخت، نی آسمان ما را نمیتن نی زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادری ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت با یا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن. ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو حدس میزنن که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن، او قسم برد بخیر ما ملا سیب و مولوی سیب، بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والا و بلا مگه بفهم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکرد، وای که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای آمریکایی و اروپایی زندگی میکنن. چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال سلاح هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در مزار یوم تیر بالان کنین، چرا ما را تو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه. اگر تی نوا نمیکنه، جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوق ما را از یک طریق خبری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ماه دلار برای ما تخصیص بوده، برای ما روی کنه، از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب ایلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه ای داشتیم در مورد علتهای خودکشی و ضررهای آن. از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی با طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است، اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که اینمی کلی اراض و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حق مردم این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا با فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته میشه و بعد نکاح جبری داده میشه، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی و برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده میشه، از او هیچ پرسان نمیشه و ای است که شخص نو عروس به خانواده میره، در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط خانوادگی به او خانواده دیگه فرق داره، تا که او خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میتر، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با عرض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره با افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام عرض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و با گوشه‌نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه، ما باید بسیار زیاد متوجه از او باشیم و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه جوانا را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است، اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هرگاه در خانواده تو را شاسی ما پیدا کردیم با دکترای روانی و متخصصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شود تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نفته.
از دکتر صف ایمل صافی یک جان تشکر را توجه نمایید و پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتون باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سرما قطع شد، با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم، برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم، پدر جان من اجازه میتی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کل دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم در شم برسم. من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز موندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. کسای سرای مرا میشنم، ازشون خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً لطفاً برای من کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که علوه مستقین نمیده از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگره یک مشت برنج خونه که بایم در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنج های خونه خو بدم، از اون پلو و چلو خونه خو که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
من یکتن از متقاعدین لایت سمنگان هستم. همین امارات اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش را دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. همین متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش را دادن نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودک های خود به کار شاقه می گمارند که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان و درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در می رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که به می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که مهارت‌ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتون که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر سب زمانه که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های رو داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن مطاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما تدوی میکنیم، اکثریتشون کسای هستن که از طرف شوهرهایشون مطاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا مطاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها متاد شدن، شوهر ها بزور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که متاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مطاد شدن. و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطاد و مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مطاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را مطاد با مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی مطاد با مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود این دختر خانم تجربی شد، ساعت من شد مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بوده است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب را خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلان هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از مؤسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجا وظیفه گرفت. از اون طریق تونست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده، تونست سر 4 قابلگی هسته، قابلگی میخوانه و ساعت من شده. اینی جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصیشه کردم.
بله. و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شد.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل هست، میتونه مریض خود 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شود. اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شوه و ذهنیتشان تحریب داده شوه و وسوسهشان دوباره کنترل شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشان یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم با خانواده ها داریم، هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم و شون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه، مشوره هایی ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره، به خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم، مهمی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخواند در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده، مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با و حتی میشتری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است، از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از خان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه، هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و یکی بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناسا ها سری که راژی و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بتا و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات هست و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میایه به پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخوایم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا ای که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بر از این هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه امون مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت مند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و استعدادی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر فهمن شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میتونیم باشون می مشوره را میدیم وقت از بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خفین آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده بوده بوده که کجا میری و بسن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و امیر اصلا هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان از این بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده در روزی دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خدا من میربون است شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.